صدف حیدری از مشهد گفتند زبان مورد علاقه من علاوه بر زبان فارسی زبان انگلیسی است، چون بسیار پرکاربرد هست. من کلاس زبانم میرم و شکر خدا خیلی پیشرفت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما زین الله است، باشنده ولایت کابل میباشم. زبان زور در قطع مو زبانی است که مردم به زور از آن استفاده میکنند. به طور مثال به زبان صحبت نمیکنند، به مو زور و قدرتی که دارد، به مو قدرت موقتی که دارد از زور استفاده میکنند بر ضد و نابودی جامعه. در قطع زبان بسیار بد است که هیچ مردم این زبان خوش نداره. بهترین چیز مو زبانی است که بسیار آرامی و آهستگی باشد، یعنی به زور نباشد. به خاطر از این زبان استفاده میکنند در حد راه اشتباهی. میخواهم کارهای غلط خود را بالای مردم به زور اجرا بکنند و مردم وقتی که بدل خواه خود این کار انجام ندن از زبان زور استفاده میکنند. به خاطر قدرت موقتی که دارن میخوان بالای مردم این زبان وضع بکنند. سلامت باشین، بخیر باشین.
جمیله راسخ از کابل گفتن سلام، یاد گرفتن یک زبان رسمی جهان برای همه لازم و ضروری است، چون دنیای ما بر اساس ارتباط با کشورهای دیگر است و لازم است حداقل یک زبان دیگر یاد بگیریم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و برنامه شما. و محمد رضا فروغ هستم، باشنده ولایت کابل و محصل فلسفه و جامعه شناسی. زبان زور به نظر من زبان خشین و زبانی که برای مردم ناخوشاینده و یک کسی به زور مجبور میکنه کسی را که یک کار را انجام بده. به نظر من زبان زور زمانی به وجود میاد که آدم یک نفری قدرت داشته باشه یا پول داشته باشه و یا ثروت داشته باشه که توسط ازی میخواهد یک کسی را وادار به کاری بکنه که خواسته خودشانه و او نمیخواد و ایره مجبور میکنه. تشکر، سلامت باشین.
امید احمدی از سرات گفتن سلام، متاسفانه کلمات زیادی از دیگر زبانها وارد زبان فارسی شده، باید زبان فارسی را پاکسازی کنیم و حالا در کنارش زبانهای دیگر را یاد بگیریم، خوب است. یوسف اکبری از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. من از نوجوانی کورس انگلیسی می رفتم و تقریبا مسلطم هستم به این زبان. حالا هم کورس فرانسوی گرفتم و دوست دارم که به این زبان هم تسلط پیدا بکنم. و فهیمه علیمی از غزنی گفتن سلام، زبان فارسی یک زبان زیبا و شیرین هست، بسیار وسیع و عمیق هست و من به این زبان افتخار می کنم. تشکر میکنیم از همراهیتان و از تعاملتان با برنامه. پیام های شما دوستان مانده، خب ما در هفته بعد انشالله خواهیم خواند. همینجا جایش هست که بگم که موضوع هفته آینده ای ما به مناسبت روز دختر و ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر انتخاب شده. دختران امروز، مادران فردا، موضوع هفته آینده ای ما. در این باره هر آنچه که دوست داشتین برای ما پیام بفرستین و دای نازنینتان را بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شنیدین که میگن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. برای شما هم پیش آمده که یک وقتایی خب به حسب شرایط یا هر دلیل دیگری یک گپی زدین، یک حرفایی زدین که بعدا متوجه شدین که او حرف نباید میزدین، شاید بیشترشون به خاطر سوء تعبیرهایی که از حرف شما شده. همچنین پرگپی و زیاد گپ زدن هم نکوهش شده، همین قسم گپ‌های بیهوده و لغو. بعضی از ما گپ مفید که نمیزنیم هیچ، گپ‌هایی هم که میزنیم کلش لغو هست. حضرت علی علیه السلام در این باره میفرمایند در شگفتم از کسی که درباره چیزی سخن میگوید که نه در دنیا برایش سودی دارد و نه در آخرت پاداشی را نصیب او میکند. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا شنبه، خدایا رو نگه دارتم.
Thank you.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از همراهیتان. برنامه روی موج جوانی را شنیدید. اینک دعوت میکنیم با برنامه بعدی همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
موارد غیر لازم از کاربرد زبان عربی. سلام بر دوستان گرامی، بحث ما در برنامه پیش با کاربرد زبان عربی در فارسی رسیده بود و دیدیم که در قرن‌های اولیه گسترش اسلام به سرزمین‌های زبان فارسی، زبان عربی هم در این مناطق گسترش یافت، به نحوی که گاهی کتاب‌های علمی و ادبی کامل به زبان عربی نوشته می‌شد. علاوه بر این، با مرور زمان این کلمات به متن‌های فارسی هم راه یافت و نویسندگان گاهی با ضرورت و گاهی بدون ضرورت از واژگان عربی استفاده می‌کردند. مثلا کلیله و دمنه نصرالله منشی یکی از کتاب‌های مهم زبان فارسی است و نصر آن یک نصر شاخص و البته دشوار شناخته می‌شود. بیاییم و بخشی از این کتاب را بخوانیم. دمنه گفت: مراتب میان اصحاب مروت و ارباب همت مشترک و متنازع است. هر که نفس شریف دارد، خیشتن را از محل وضیع به منزلت رفیع می‌رساند. و هر که را رأی ضعیف و عقل سخیف است، از درجت عالی به رتبت خامل گراید. همین چند جمله حدود 40 کلمه دارد و از 40 کلمه حدود 20 کلمه آن عربی است، مثل مراتب، اصحاب، ارباب، همت، مشترک، متنازع، شریف، وضیع، رفیع، ضعیف، سخیف. این وضعیت نه تنها در کلیله و دمنه، بلکه در خیلی از کتاب‌های شعر و نثر دیگر آن دوران هم قابل مشاهده است. این دو بیت از عبدالواسع جبلی را ببینید: منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا، و از هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا. شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه، شد دوستی عدالت و شد مردمی جفا. باز در اینجا کلمات منسوخ، معدوم، خیانت، سفه، عداوت و جفا همه عربی است. این وفور کلمات عربی در بعضی کتاب‌ها مثل مرزبان‌نامه یا جهانگشای نادری از این هم بیشتر می‌شود، به طوری که گاهی تصور می‌کنی که یک متن عربی را می‌خوانی. اینجاست که نقش شاعران و نویسندگانی که سعی کردند از کاربرد بی‌رویه کلمات زبان عربی دوری کنند روشن می شود. کسانی مثل فردوسی در شاهنامه، ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی، محمد ابن منور در اسرار التوحید و بعضی نویسندگان و شاعران دیگری که در این طوفانی که از واژگان عربی در زبان فارسی به راه افتاده بود توانستند بنای این زبان را استوار نگه دارند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
امیر عبداللهیان: افغانستان برای اعطای حقابه همکاری نکند از ابزار فشار استفاده میکنه. و رئیسی راه اندازی بازارچه های مرزی زمینه ساز تحکیم روابط ایران و پاکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این مجموعه خبری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه ایران گفت در صورتی که هیئت حاکمه افغانستان برای اعطای حقابه ایران همکاری نکند از ابزار فشار استفاده میکنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در حاشیه سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به سیستان و بلوچستان در گفتگویی درباره حقابه ایران از رود هیرمند گفت که بر اساس معاهده 1972 این حق طبیعی ایران است که از حقابه هیرمند استفاده کند و ما با جدیت این موضوع را دنبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اگر لازم باشد از ابزار فشار برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که با اعطای حقابه ایران همکاری نکنند استفاده خواهد شد. در همین راستا امروز سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان سفر به سیستان و بلوچستان ایران به هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه هیرمند اخطار داد. وزارت دفاع آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با اجرای عملیات نگهبان پایدار در صدد کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. مفتش کل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین گزارش خود درباره فعالیت نظارتی این کشور موسوم به عملیات نگهبان پایدار گفته است که در اوایل سال جاری میلادی مایکل اریک کورلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در تلاش برای کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. این دفتر به نقل از فرمانده سنتکام گفته که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر تصویر کاملی از تهدیدات تروریستی بالقوه در افغانستان را در اختیار ندارد و گفته است که وزارت دفاع آمریکا پلتفرم‌های جاسوسی هوایی را آزمایش می‌کند که می‌توانند مدت طولانی در آسمان باقی بمانند. در این گزارش ادعا شده که هدف از این کار نظارت بر گروه‌های تروریستی در افغانستان است. کورلا اشاره کرده که شاخه خراسان گروه تروریستی داعش با بی‌ثبات کردن افغانستان در ماه‌های اول سال جاری میلادی با یک رشته حملات ادامه داده که یک بمب‌گذاری در میدان هوایی کابل، یک ترور و تلاش برای ترور والی‌های طالبان و دو بمب‌گذاری جداگانه در وزارت امور خارجه افغانستان را شامل می‌شود. در این گزارش همچنین مفتش پنتاگون به نقل از کورلا مدعی شده که طالبان انگیزه بالایی برای شکست شاخه خراسان داعش دارند اما توانایی جلوگیری از حملات تروریستی در آینده را ندارند. او همچنین ادعا کرده که داعش در صورتی که حمله به منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از افغانستان را در اولویت قرار دهد میتواند در عرض 6 ماه به چنین حمله دست بزند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی از افزایش بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد شمار افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود در افغانستان رسیده و میلیون‌ها شهروند این کشور از جمله کودکان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از میان 80 میلیون دلار پول درخواستی برای کمک رسانی به افغانستان تنها کمتر از 50% آن را دریافت کرده است. در این زمینه سازمان‌های انسان دوستانه بین‌المللی بارها در خصوص وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از مراسم مشترک افتتاح بازارچه مرزی در دیدار صدر اعظم پاکستان بر آمادگی تهران برای توسعه روابط تجاری با اسلام آباد در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری تاکید کرد. بازارچه مرزی پیشینمند در مرز ایران و پاکستان امروز با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار ساخت 7 بازارچه مرزی و تبادل برق میان ایران و پاکستان را جلوه دیگری از همکاری‌های خوب و زمین‌ساز تحکیم روابط دو کشور دانست و گفت که ظرفیت‌های خوبی برای تبادل انرژی بین ایران و پاکستان وجود دارد. رئیسی همچنین با بیان اینکه سطح روابط تجاری ایران و پاکستان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران بر انکشاف روابط با پاکستان در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری تاکید کرد. رئیسی همچنین با اشاره به اراده دولت‌های جمهوری اسلامی برای حل اختلافات منطقوی میان کشورهای اسلامی و توافق ایران با عربستان اشاره کرد و گفت که ایران هیچگاه عربستان را دشمن خود تلقی نکرده، بلکه مبتنی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن مشترک جهان اسلام است. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهوری و تعدادی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی با پاکستان، مرز دو کشور را مرز دوستی، برادری و پیشرفت دانست و با اشاره به اهمیت تامین امنیت مناطق مرزی دو کشور بر عزم دولت پاکستان برای ریشه‌کنی ناامنی در این منطقه تاکید کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که مسکو روابط با تهران را با وجود فشارهای واشنگتن توسعه خواهد داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره ارائه طرحی توسط تد کروز، سناتور آمریکایی، برای اعمال تحریم‌ها به بهانه اخلال در ایجاد همکاری بین ایران و روسیه گفت مسکو و تهران که به دنبال همکاری سودمند متقابل هستند، با وجود فشارهای واشنگتن به کار نظاممند خود برای ایجاد روابط مبتنی بر منافع متقابل، احترام، توجه به منافع یکدیگر و هر یک از آنها ادامه خواهند داد. در همین حال روسیه و ایران دیروز قرارداد همکاری ایجاد خط ریلی رشت آستارا را امضا کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. امیر عبداللهیان: افغانستان برای اعطای حقابه همکاری نکند، از ابزار فشار استفاده میکنیم. و رئیسی: راه اندازی بازارچه‌های مرزی زمینه‌ساز تحکیم روابط ایران و پاکستان است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، در گفتگوی با ما تاکید کرد که تمام مسائل افغانستان از جمله مسئله کوچی‌ها و چراگاه‌های مربوط به شیعیان و هزاره‌ها باید با تدبیر، تفاهم و برادری و بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود. به اتفاق نظرات و دیدگاه‌های محمد حسن جعفری رو می‌شنویم در گفتگوی با همکار ما آقای شجاعی.
با توجه به تحولاتی که در پاکستان به وجود آمده و وضعیت پاکستان، هم شما شاهد هستیم که یک وضعیت بسیار آتش زیر خاکستر تقریبا گفته میشه، خدمت شما عرض کنم طالب ها هم خب کسای دیگری هست که برای اینها خط میتر، جهت میتر و من فکر کنم یک واقعیت است که باید مردم افغانستان هم بپذیره. و در این قسمت که آقای مولوی کبیر به جای محمد حسن آخون جا به جا شده، یک چیزی طبیعیه. بالاخره بعضی شخصیت ها و بعضی چهره ها که توانایی کار کردن نداشتن یا امو وجههی که بتانون برای مردم یک برنامه مشخص و مدون و تعریف شده ارائه بکنن، قطعا کنار زده میشه در تمامی دولت ها، در تمامی چیزها. و یک چیزی بسیار عادی، بسیار یک چیزی طبیعی است. طالب ها هم دیدن که کاربردی برای آقای محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبا نبود و لذا روی از این جهت است به خاطر همون بودی که برای دنیا هم متوجه بسازه که ما در واقع در حال تغییر و تحول هستیم و ما شرایطمون را برای شما آماده میکنیم که یعنی ما را به رسمیت بشناسین به خاطر مسئله به رسمیت شناختن و به خاطر که یک دولت فراگیر شوه و یک چیزای در واقع برای اونا یک چراغ سبز نشان بده برای دنیا این اقدام را کرده و یک چیزی بسیار عادی تقریبا هست در افغانستان وری که تقریبا 5 دهه دچار بحران هست و یک چیز بسیار عادی و پیش پا افتاده هست چون تصمیم گیری ها برای افغانستان از بیرون میشه از داخل افغانستان تصمیم گیری متاسفانه در خلال همی 40-50 سال نشده لذا مسئله در این قسمت موقع مسئله مهم اتفاق نیفتاده که یک فرد جا بجا شده در جایش یک مسئول رده پایین تر در سطح بالاتر آمده
جناب آقای جعفری فصل بهار است و بالاخره چراگاه های مناطق بهسود، دایکندی، لعل و سرجنگر و ناهور همیشه در فصل بهار آبستن یک سری اتفاقات هست بین کوچی ها و مردم محل. اخیراً دیداری که آقای مولوی عبدالکبیر با بعضی از چهره های قوم هزاره افغانستان داشته گفته که مشکل کوچی ها و مردم محل را به صورت در پرتو شریعت ما و به صورت اصولی حل میکنیم اما خب راهکار نداده در حالی که این مشکلات خب تاریخش خیلی طولانی هست و به زمان عبدالرحمن خان و حبیب الله خان میرسه نظر شما در این باره چی هست؟ بفرمایید
تشکر از شما خدمت شما عرض کنم همون رقمی که خود شما اشاره کردین بیش از 100 سال میشه یک قضیه مسئله کوچی ها و دهنشین ها هست هنوز متاسفانه نه آقای دولت آقای کرزی تانست نه اشرف غنی تانست نه در گذشته آقای داود خان و دیگرها و دیگرها و طالب ها هم تا هنوز نتانست این موزل در واقع خاتمه ببخشه و این یک اهرم فشار هست برای جامعه تشیع یا فارسی زبان های افغانستان که در واقع در طول تاریخ این برنامه که تدوین شده از طرف انگلیسی ها و غربی ها هست و این در واقع یک مسئله هست که به زودی ها خاتمه پیدا نمیکنه متاسفانه گرچه خیلی تلاش شد در دوره آقای کرزی در دوره آقای اشرف غنی و کمیسیون های متعددی یک روز میگه به نام قانون حل میکنیم یک روز به نام شریعت حل میکنیم که همه ایشان مردم ناامید هستن از این قضیه و این یک واقعیت هست ای که تعدادی از متنفذین و مویسفیدهای اهل تشیع را برف از آقایی که دیداری بایش داشته و قدر فکر کنم در واقع یک نوع تبلیغات هست یک نوع رسانه‌سازی هست که با توجه همونطور که اشاره کردین فصل بهار است و یک وقتی جامعه تشیع چون یک جمعیت کلان افغانستان هست تقریبا جمعیتی بالای 25% 30% افغانستان را جامعه تشیع احتوا میبخشه و یک واقعیت هست چون مناطق مثل ولایت غور ولایت میدان وردک و بعضی ولایت های مثل بامیان و جاهای مختلف از افغانستان این مشکلات داره و یک پدیده ای هست که خارجی ها بر مردم افغانستان تحمیل کرده و چند مواردی هست که اینها رو متاسفانه نمیشه گفت که مربوط به مردم افغانستان است برنامه ای را درست کرده به نام دهنشین کوچی و اگر زمین های مردم را به زور میخواهد تصاحب کنه و یک سندهای جعلی را درست کرده از دوره عبدالرحمن خان یا امو دوره نفس برایشون درست کرده که اینا حسن صحت نداره ملکیت مال هزارها هست یک واقعیت است مردم افغانستان است و بعضی به نام کوچی دهنشین مسائل ها را درست کرده و یک باوری را ایجاد کرده که بله اینها این مسائل و پوشش دادن به این مطلب که این مسائل خاموش بکنه و در واقع اینا به تحکیم مواضع خود بپردازه به کارهای انجام نداده خود طالب ها بپردازه لذا روی از این جهت اصلا سعی میکنه چند نفری را همونجور سمبولیک دیدار کنم، ملاقات کنم، که هیچ نتیجه نداره. من به باور هستم که نتیجه متاسفانه نداره، تا هنوز هم نداشت. اینا با شورای علمای افغانستان صحبت کردن، هم نتیجه نداشت. منتها گرچه ما در این قسمت مشکلات خودمون رو داریم، ما در این قسمت چی نیستیم، ولی اصلا باور نداره طالب ها که به جامعه تشیع افغانستان، جمعیت 10 میلیونی افغانستان یا 9 میلیونی افغانستان، اینا بها به ارزش برش قائل شوه، چون اینا خط از دیگه جا میگیره، جهت از دیگه جا میگیره. متاسفانه اگر اینا مستقل می بودن، بر اساس هم افغان بودن، افغانستانی بودن تصمیم می گرفتن، خیلی مسائل ما حل بود تا امروز. امروز میلیون ها نفر از مردم افغانستان آواره نمی شد به سرازیر، به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اروپایی نمی رفتن. متاسفانه تدبیری نیست در این قسمت، ولی خب من فکر کنم چیز قابل توجه نیست و یک چیزی بسیار پیش پا افتاده هست که این مسئله را مطرح میکنه، چون اونا به خاطری که جنگی برایشان اتفاق نیفته، از مناطق هزارجات و یک مسئله ایجاد نشوه و یک خیزش مردمی علیه طالبا به وجود نیاید، و این برنامه ها را خود غربی ها و انگلیسی ها دیکته میکنه و برای متاسفانه به بعضی عناصر از طالبان میته و اونها هم مجریشان هست و این را در واقع بیان میکنن و اینها از خودشان اراده ای ندارن که مسائل را وقتر دامن بزنن. گرچه مسئله مشکلات افغانستان باید با تفاهم، برادری، زندگی مسالمت‌آمیز حل شوه و کشمکش نباید باشه. قضایای افغانستان با جنگ حل نمیشه، اگر حل میشد 50 سال به 40 سال 50 سال گذشته حل میشد، ولی خب باید ما این را به دیده حسن نیت حساب میکنیم، امیدوار هستیم که حل شود. اما رقمی گفت ارزای شریعت یا قانونی که اونا میگن، البته قانونی وجود نداره در افغانستان، چون قانون اساسی افغانستان اینا ملغا کردن و به مرحله اجرا نگذاشتن، هنوز ملغا نشده ولی خب به مرحله اجرا نیستن. ولی حالا از ارزای شریعت چین و ایره میخواه حل بکنه، حالا ما هم خوشبین میگیم هستیم، امیدوار هستیم که حل شود و یک نفر بینیش خون نشوه و جنگ نشوه، کشمکش ها پایان پیدا کنه. امیدوار هستم یک دولتی با قاعده وسیع که بتونه ممثل اراده مردم افغانستان باشه به وجود بیایه و نگرانی هایی که کشورهای همسایه افغانستان داره و دنیا داره نسبت به افغانستان مرتفع شوه و انشالله بتونن مهاجرین افغانستان از خارج به افغانستان برگرده و افغانستان بتونه یک نفس راحت بکشه. مردم، تمام مردم افغانستان یا آرزویشون هست که بتونه در کشور آباییشون زندگی بکنه. جامعه تشیع هم یک بخش اعظمی از مردم افغانستان هستن، چی بعضی حکومت های موقت و گذشته و حالا چی قبول بکنن چی نکنن، و یک واقعیت است که یک واقعیت این کار ناپذیر هست و ایره نمیتونن هیچ کس نادیده بگیره. گرچه ما خیلی تاوان دادیم، گرچه ما خیلی کشته دادیم، گرچه ما خیلی مظلوم واقع شدیم، امروز دختران ما، بچه های افغانستان زیادیشون، خانم ها از مکاتب محروم شدن، از دانشگاه محروم شدن به سبب یک فتواهای ناق، به سبب یک ذهنیت های کاذب، و این نشانه ضعف ما هست. ما باید اگر طالب ها بخواد تغییر بده، لازمیش همی است که یواش یواش شخصیت هایشان تغییر بده، انسان های تنده وش کنار گذاشته شود. و ما امیدوار هستیم روزی هم برسه که حداقل کسی به عنوان قوم یک دیگر خطاب نکنه و بتونه همه را افغانستانی بودن برایشان افتخار باشه، وطن وطنی مشترکشون افغانستان ملاکشون باشه، نه مناطق هزارجات یا مناطق پنجشیر یا مناطق بغلان یا جای دیگه شمال یا بحث شمال و جنوب و اینا مطرح نباشه. افغانستان خانه مشترک همه باید باشه.
شماری از انجینیران کشورهای افغانستان و ایران با منظور تبادل نظر در قسمت انکشاف شهری، فنی و صنعت در ولایت هرات نشست مشترکی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما مستقر در غرب افغانستان، بشنوید.
شماری از مهندسان کشورهای افغانستان و ایران نشست مشترکی برگزار کردند. این جلسه بی تو بی که به هدف برقراری ارتباط بیشتر بین تاجران و سرمایه‌گذاران دو کشور و استفاده بیشتر از تجارب کار تجارت و بازاریابی برگزار شده، طرفین روی موضوعاتی از قبیل شهرسازی، خدمات انجینری، تولیدات مواد بهداشتی و لوازم ساختمانی بحث و تبادل نظر کردند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات و بخش‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران برگزاری چنین نشست‌ها را گام‌های مؤثری به منظور رشد تجارت و سرمایه‌گذاری دانسته و بر تداوم آن تأکید کردند. تاجران و سرمایه‌گذاران کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران در این جلسه تخصصی اقتصادی که به ابتکار اتاق تجارت ولایت هرات برگزار شده است، آن را مهم و ارزشمند دانسته و تأکید کردند. امنیت به وجود آمده در افغانستان زمینه‌های کاری فراوان سرمایه‌گذاری و تجارت با این کشور را مساعد کرده است. عباس حقیقی، یکی از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان و برگزار کننده این نشست، گفت با توجه به شرایط موجود در افغانستان، سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش‌های مختلف باعث پیشرفت چشمگیر توسعه شهری خواهد شد. حقیقی دقت در بخش فنی، مهندسی و صنعت ساختمانی را اساس یک شهر معیاری و با تکنولوژی دانسته اظهار داشت. لازم است تا کارشناسان اقتصادی دو کشور و به ویژه سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها توجه جدی داشته باشند. او خاطر نشان کرد در 2 سال گذشته توسعه شهری در افغانستان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و این باعث علاقه‌مندی شرکت‌های تجاری ایرانی برای سرمایه‌گذاری در این کشور شده است.
با توجه به امنیتی که طی 2 سال اخیر و بعد از تحولات در افغانستان ایجاد شده، به نظر من یکی از بهترین زمان‌ها هستش واسه سرمایه‌گذاری در بخش شهرسازی، در بخش مسکن، در بخش انبوه‌سازی، ساخت واحدهای تولیدی و مواردی که به توسعه شهری و کشوری میتونه کمک بکنه.
در همین حال انجینیر نثار احمد یاسینی، رئیس اتحادیه مهندسان ولایت هرات که در این جلسه حضور داشت، میگوید این نشست به هدف تبادل نظر و شریک ساختن تجربیات مهندسان کشور افغانستان و ایران در بخش‌های شهرسازی، خدمات فنی مهندسی و صنعت ساختمان برگزار شده و راهکارهای با ارزشی در این بخش‌ها ارائه شده است. یاسینی با اشاره بر اینکه مهندسان ایرانی در این نشست طرح‌های معیاری را در قسمت ساخت بناهای تاریخی و ماندگار بودن آنها با مهندسان افغانستانی در میان گذاشتند، تصریح کرد دو طرف در مورد ساخت و سازهای فنی و مهندسی جدید که عمر طولانی تری داشته باشند نیز گفتگو کردند.
و این رقم نشست ها در رابطه به صنعت شهرسازی، ساختمانی، تجاری در بین دو کشور خیلی مفیده. در قسمت ساخت سازهایی که امروز صورت میگیره به صورت مدرن و یا استانداردهای بین المللی و استانداردهایی که امروز در جامعه استفاده میشه، تبادل نظر صورت میگیره بین مهندسین ایران و کشور افغانستان.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات برگزاری چنین جلسات تخصصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی را مؤثر دانسته و اظهار داشتند. اجلاس هرات باعث خواهد شد تا تجربیات مهندسان جمهوری اسلامی ایران در برنامه بازسازی افغانستان استفاده شود و زمینه برای حضور تاجران و سرمایه گذاران این کشور دوست و همسایه در افغانستان مساعد گردد. محمد یوسف امین، مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، خاطر نشان کرد این گونه همکاری ها سبب می شود تا هویت باستانی هرات و افغانستان حفظ شود. امین نگاهی به همکاری های فراوان دو کشور در بخش های مختلف داشت و گفت هر دو کشور، افغانستان و ایران، ظرفیت بالایی در بخش تبادل کالاهای متنوع تجارتی دارند و از علاقه‌مندی تاجران ایرانی برای سرمایه گذاری در ولایت های مختلف افغانستان خبر داد.
ترکیبی هیئت که آمده بودن از این دو بخش تقریبا تعدادشان 19 نفر بودن و آمدن هم تو جلسات یک نماینده، یک هماهنگی قبلی را ضرورت دارن و امارات اسلامی، ادارات زیر هم علاقمند رفت آمد یا اعزام هیئت تجاری دو طرفه هستن، چون آمد و رفت هم هیئت ها باعث رشد و انکشاف و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور می.
از سوی دیگر علی امیدبخش، معاون سرمایه گذاری اداره کل صنعت و معادن خراسان رضوی که به هرات آمده است، افغانستان را به عنوان یک کشور دوست، همسایه و دارای اشتراکات فراوانی دانست که زمینه‌های کاری و تجارتی فراوانی در آن وجود دارد و اظهار داشت ایران آمادگی کامل دارد تا در بخش‌های معادن، بازسازی و تولید در افغانستان سرمایه گذاری کند.
در زمینه فراوری کانی‌های معدنی که خب ظرفیت خیلی خوب اینجا داره، ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم. دوستانمون در بخش خصوصی میتونن سرمایه گذاری بکنن. همچنین کالاهایی که مورد نیاز کشور افغانستان هست و امکان تولیدش در کشور نیست و یا تولید جوابگوی نیاز کشور نیست، از این طریق در واقع صادرات از ایران به افغانستان یا برعکس واردات در افغانستان ما میتونیم در واقع این کالاها رو برای مردم شریف افغانستان تأمین بکنیم.
این در حالی است که چند روز قبل هم شماری از تاجران و سرمایه گذاران ایرانی با حضور در ولایت هرات و در نشست مشترک با اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر افزایش سطح مراودات تجارتی میان افغانستان و ایران تأکید کردند. در این جلسات همچنان از علاقمندی سرمایه گذاران ایرانی برای کار در افغانستان و تلاش‌ها برای تحقق آن در کوتاه مدت صحبت شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
ریاست انکشاف دهات تخار به همکاری مالی دفتر یونیسف برای 500 خانواده بسته‌های بهداشتی توزیع نمود. سمی خاوری، خبرنگار ما مستقر در ولایت تخار، گزارش می‌دهد.
ریاست انکشاف دهات تخار به همکاری مالی دفتر یونیسف برای 500 خانواده بسته های بهداشتی توزیع نمود. در ادامه توزیع کمک های بشردوستانه از سوی مؤسسات امداد رسان در تخار، اکنون ریاست انکشاف دهات این ولایت به همکاری مالی دفتر یونیسف در زون شمال شرق برای 500 خانواده فقیر که قبلا از سوی تیم های موظف شناسایی گردیده بودند بسته های بهداشتی توزیع کرده است. از متنور، رئیس انکشاف دهات تخار، میگوید بسته های بهداشتی که برای 500 باشنده این ولایت توزیع گردیده است شامل صابون، خمیر دندان، دست پاک و غیره می باشد. به گفته رئیس انکشاف دهات تخار، روند کمک رسانی برای افراد فقیر و نادار در این ولایت ادامه دارد و تلاش می ورزند تا از هر راهی ممکن به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی نمایند.
اکثرشان شغل بسیار ضعیف و کارهایشان، کسبشان و نیستایشان در کسافت و دینمی چیزا آلوده و اینمی رقم کسباها اینها مشغول هستند و کتهایی که برای شما توزیع میشه بنامه کت صحیح است. پشمند هستیم که کمک ها و بازی گفه های نیجا بیاد. ضرورت به این است که 50 افغانی شما به یک عریضه بودید. ضرورت به این است که در یک ساعت یک دروازه ایستاد شوید. چیزی که توانی ما بود، چیزی که در دفتر توان بود، انشاءالله در خدمت شما هست و این کمک ها به خاطر شما آمده و این کمک ها بر شما داده میشه. فقیر ما و شما در معاشره زیاد داریم، کمک ها کم است. امیدوار هستیم که این حالتم تبدیل شود. ما شما در یک حالتی برسیم که کمکای ما شما به دیگران برسه.
فیداور رحمان احمدی، رئیس اقتصاد تخار، در جریان توزیع این کمک ها میگوید افرادی که امروز برایشان مواد در نظر گرفته شده است افرادی مستحق هستند که در بدترین شرایط ممکن قرار دارند. او از باشندگان تخار میخواهد که برای دریافت کمک به هر درب منتظر نمانند و پی هم عریضه ننویسند. به گفته او ادارات محلی تخار از افراد مستحق آگاهی دارند و در صورت امکانات برای هر فرد کمک می نمایند.
یونیسف تمیل می شود با یک برنامه بسیار خوب و با کنترل از طرف ریاست احیا و انکشاف دهات توزیع می شود. و امروز که ما شما در اینجا موجود هستیم شاهد همی هستیم که تمام مستفیدینی که در اینجا جمع شدن واقعا مردم های مستحق هست. یک اندازه مردم از کارمندای تنظیف شهرداری است، شاقکار است، کسبکار است. واقعا نیاز اصلی همین مردم است که سهره دریافت بکنند.
در همین حال شماری از کسانی که از این بسته های بهداشتی مستفید شده اند میگویند نیاز به مواد اولیه دارند و باید حکومت برای آنان کمک های غذایی فراهم نماید.
وظیفه اینه که الان کنه دوزی است، نمیفهم داخل از چی است، نما یه چیزی باشه که روغن باشه، برنج باشه یا مواد باشه، چیزایی باشه که ما اقتصاد ما ضعیف است، غریب فقیر مردم هستیم دیگه، نمیفهم چی داره با ما.
عبدالحکیم، یکی از باشندگان تخار، ضمن قدردانی از توزیع بسته های صحی از سوی ریاست انکشاف دهات این ولایت میگوید نیاز به آرد و روغن دارند و حکومت باید به نیازمندی های آنان رستگی نماید.
دیگه با خودم یک چاولی فروش که در داخل شهر هستم قرض میارم، دست به دست میفروشیم، هاو کردیم وقتی که مالا پیسی از یار بوله میتیم دیگه چقدر که فایده میمانه کدیموز رو زیار ما پیش میداریم. دیگه دیمی شمیست که این چیزایی که برای ما مردم تازی کرده یک مواد خوراکه میداد که در مشکل ما مردم رفع میداد. حالی ما این قاشقه مثلا این صابونه این دیگه جانپاکه میره خرده نتمام. این یک چیزی که باشه خوراکه باب میشد مشکل ما مردم از گرال میشد.
بخش از کارمندان تنظیفی اداری شهرداری تالخان که نیز شامل این برنامه بودند میگویند با حقوق کم کاری بزرگ انجام میدهند و نیاز به همکاری دارند. شیر آقا یکی از این کارکنان تنظیف میگوید 5100 افغانی حقوق دریافت میکند که اصلا برای او بسنده نیست. او از حکومت میخواهد که در افزایش حقوق کارکنان تنظیف توجه نمایند.
همین کمکارا دادن که تشکر دیگه ما شما کم از ما از دولت میخواییم که شهرواری کم ما شهر برای زیاد کنند. انشاءالله دیگه دیگه کاش ایچی نمیشن آر دوباره اینجا همین کمکارا با ما میکنند. ما در زمان زیاد میکنش مشکل ما در خدمت هم شهریان هستیم. داخل شهر ها همین اشغالی را پاک میکنند. پاک کاری شهر ها کلو یه را پاک کاری میکنند. هر ساید اشغالی باشه پلاستیک باشه جوی کنده باشه همین برای شهر پیشون بریم. ما هفته ناخور هستیم 5100 را معاش داریم. من سر ما سرم بعضا حیزا بکرمان میشه بخنم میشه مقصد یه از صبح که شهر بجا میاییم 4 بجه عصر میریم.
افزایش بیماری های ساری و موسمی در کنار شیوه دوباره وایروس کرونا نگرانی های را میان باشندگان این ولایت خلق کرده است و اکنون برای پیشگیری از افزایش کرونا و جلوگیری از گسترش بیماری های ساری ریاست انکشاف دهات تخار به همکاری یونیسف برای 500 خانواده بسته های بهداشتی توزیع کرده است تا باشد با استفاده از آن شیوه بیش از حد وایروس ها مهار شود و از مصاب شدن به کرونا نیز جلوگیری صورت گیرد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. به جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
دوستان عزیز، امروز 28 ثور یا اردیبهشت روز بزرگ داشته شاعر بزرگ ایرانی حکیم عمر خیام است که در برنامه به این مناسبت پرداخته شد. و اما امروز سال روز درگذشت محمد قهرمان، پژوهشگر و شاعر توانای ایرانی نیز هست. محمد قهرمان یکی از چهره‌های ماندگار شعر و ادب فارسی به شمار می‌رود که با خلاقیت و هنر خود توانست در قالب سبک هندی اشعار بسیار زیبایی از خود به یادگار بگذارد و همچنین با اشعار محلی خود گنجینه واژگان شعر محلی را غنا بخشید. محمد قهرمان در دهم سرطان سال 1308 هجری خورشیدی در تربت حیدریه در ایران دیده به جهان گشود. در دوران کودکی و نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی خواهرش به موفقیت‌های زیادی رسید. پدر و مادر قهرمان هر دو اهل علم و معرفت بودند و طوری که فرزندانشان کودکی خود را با شنیدن اشعار فردوسی، حافظ و سعدی گذراندند و طبع شعر و شاعری در میان آنها وجود داشت. این محقق برجسته 27 سال کتابدار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد بود و در این مدت توانست تألیفات ارزنده‌ای منتشر کند. این آثار بیشتر در زمینه شعر و تصحیح کتاب‌های قدیمی بوده است. از جمله مهمترین این آثار می‌توان به تصحیح دیوان صاحب تبریزی در 6 جلد، تصحیح مجموعه آثار ابوطالب کلیم همدانی، تصحیح دیوان حاج محمد جان قدسی مشهدی، صیادان معنی شامل برگزیده اشعار سخنسرایان سبک هندی و حاصل عمر که مجموعه شعر است اشاره کرد. کتاب روی جاده ابریشم شعر از وی در 9 جشنواره بین المللی شعر فجر با عنوان اثر برگزیده در حوزه شعر معرفی شد. این پژوهشگر و شاعر توانا در چنین روزی 28 ثور یا اردیبهشت سال 1392 هجری خورشیدی دیده از جهان فرو بست و در مقبره شعرای طوس در ایران به خاک سپرده شد. اکنون آهنگ زیبایی می شنویم با صدای مرحوم احمد ظاهر، هنرمند شهیر افغانستانی، با شعری از مرحوم استاد قهرمان که نشانی از همدلی و همزبانی دو ملت ایران و افغانستان است. مرا چون قطره اشکی ز چشم انداختی رفتی.
مرا چون قطره اشکی ز چشم انداختی رفتی. مرا چون قطره اشکی ز چشم انداختی رفتی. تو هم میلا زمین قدره مرا نشناختی رفتی. تو سنگین دل
Thank you.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اکنون همکاران خوبم در برنامه انعکاس آمدند که با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خب به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. افتخار داریم که امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اخطار رئیس جمهور ایران به حکومت طالبان درباره حقابه هیرمند. و سفر رئیس اداره ملی غذا و ادویه افغانستان به ایران و گفتگو با سخنگوی این اداره. رئیس جمهور ایران گفت که به حاکمان افغانستان اخطار میتون که حقابه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بتن. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که به منظور انجام سفر یک روزه به سیستان و بلوچستان سفر کرده، پس از بازدید از پروژه راهبردی توسعه سواحل مکران و کشت و صنعت مکران کنارک و جذب گردشگری دماغه راشدی، در سخنانی افزود حقابه مردم سیستان از هیرمند را نمیشه مشمول زمان کرد، چرا که انتقال آب از طریق دریا پروژه طولانی است که عوامر دخیل با انگیزه کار خواهند کرد تا این زمان کمتر شود. رئیس جمهور ایران به حاکمان افغانستان درباره حقابه هیرمند اخطار داد و گفت
حقابه‌ای که مردم سیستان دارن از هیرمند، این رو نمیشه مشمول نمرو زمان کرد. این حق مردم سیستان و منطقه سیستان و بلوچستان هم قابل هیرمند مال الان هم نیست، این هم در معاهدات و قراردادها هست، هم در سابقه هست که این آب همیشه برای این منطقه میومده، در راهنما ها مردم استفاده میکردن، مال یک دوره خاصی نبوده. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. معتقدن که یا برخی به ما خبر میدن که سد آب اونچنان نداره یا بخشی از این سد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره در نبودن آب که ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود داره این حق مردم باید داده بشه. ما حق مردم رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم ضایع بشه. بدانن دولت مصممه حق مردم رو بگیره در همه شمول، اینم حق مردم استان هست. ما دنبال میکنیم در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، نه در اینجا، در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، ما حق مردم کشور رو خواهیم کرد. یعنی اینجوری نیست که ما اجازه بدیم به عنوان دولت کشوری، بله مسئله آب مسئله منطقه است، مسئله دنیاست امروز، اما اجازه نمیدیم حق مردم ضایع بشه. این عرضه بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام این مسئله رو حل نمیکنه. بله ما به صورت گفتگو، دیپلماسی، پیگیری ها، نماینده ما در افغانستان، استاندار محترم سیستان و بلوچستان دارن دنبال میکنن، اما من از حاکمان افغانستان میخوام که این مطلب بنده رو بسیار جدی بگیرن و سریعا اقدام کنن که مردم سیستان و بلوچستان به حقشون برسن.
خب اظهارات سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رو میشنیدیم که با حکومت طالبان اخطار داد که حقابه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بترن. وزیر امور خارجه ایران هم گفت اگر لازم باشه از ابزار فشار هم برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که با اعطای حقابه ایران همراهی نخواهند کرد استفاده خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم که به منظور پیگیری حقابه هیرمن به ولایت سیستان و بلوچستان سفر کرده در خصوص حقابه ایران و مذاکرات با هیئت حاکمه افغانستان گفت
با سرپرست وزارت امور خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان گفتگو می‌کنیم. ما هفته ها و ماه هاست که این موضوع رو در پی مراجعات نمایندگان و پیگیری های آقای استاندار داریم دنبال می‌کنیم. درخواست روشن ما از طرف افغانستانی این هست که اولا تا زمان از دست نرفته دریچه های سد کجکی رو باز بکنن تا هم مردم خودشون که در مسیر هستن هم مردم سیستان سیراب بشن. طرف افغانستانی مدعی است که سد از آب کافی برخوردار نیست. به صراحت بهشون گفتیم که طبق برنامه 1351 یک تیم مشترک فنی باید این کار رو انجام بده. لذا درخواست سریعمون این از اسامی رو هم دادیم که تیم فنی ما از سد کجکی بازدید بکنه و بر مبنای اون قضاوت بشه که آیا آب در سد وجود دارد یا وجود ندارد. آقای رئیس جمهور هم از ماها قبل به ویژه در روزهای اخیر دستورات اکید به ما دادن که از هر ابزاری برای حل مشکل حقابه مردم در تعاملاتمون با طرف افغانستانی استفاده بکنیم که این ابزار و به کارگیری اون کمک بکنه که مردم عزیز و دیور و فرهیخته سیستان مشکل بی آبی حتی برای آشامیدن چه برسد به کشاورزی و دانداری رو نداشته باشن. امیدوار هستیم با دعای خیر مردم عزیز سیستان و با تلاش‌هایی که انجام میشه بتوانیم در آینده نزدیک خبرهای خوبی رو داشته باشیم برای مردم.
حسین امیر عبداللهیان بود وزیر امور خارجه ایران. معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ایران هم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت نامناسب تأمین آب شرب در منطقه سیستان گفت بر اساس معاهده سال 51 میان ایران و افغانستان دولت افغانستان موظف به دادن حقابه ایران از سرمنشه آبی در این کشور است، اما در زمان اشرف غنی سد کمال خان در این کشور به بهره برداری رسید و امروز هم شاهد هستیم که حتی سرریز این سد هم به سمت گود زره هدایت میشه تا عملا حقوق حقه ایران به شکل کامل زائل شود. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داد این مسئله باعث شده در ماهای اخیر سیر مهاجرت از ولسوالی های سیستان سرعت بالاتری بگیره و طرف افغانستانی هم به جای همکاری سازنده با بی احترامی با ملت ایران میگه که بروید دعا کنید که باران ببارد. اما در پی سخنان و اخطار جدی رئیس جمهوری ایران به حکومت طالبان برای تأمین حقابه، طالبان بار دیگر اعلام کرد که به قرارداد آب بین دو کشور متعهد است. سخنگویان وزارت خارجه و انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که جلسات منظم با ایران جریان دارد و افغانستان بر اساس قرارداد سال 51 متعهد به اجرای آن است. مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان میگه که کمیساران دو طرف بر اساس تفاهمنامه سال 1351 سال آبی عادی و غیر عادی را تنظیم میکنند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم گفت که موقف طالبان در مورد حقابه ایران بر اساس تفاهمنامه سال 1351 مشخص است و این گروه متحد است که با کشورهای همسایه روابط نیک داشته باشد. قرارداد آب میان افغانستان و ایران در سال 1351 میان دو کشور امضا شد. طبق این قرارداد افغانستان چون از نظر جغرافیایی در موقعیت بالادست آب قرار داره باید در هر ثانیه 26 متر مکعب که در سال 820 میلیون متر مکعب آب میشه از رودخانه هلمند به ایران حقابه بده. این آمار و ارقام از سال